اونجا شهید شدن و از خاطراتی که داشتم اونجا، وقتی که داشتم سنگر انفرادی میکندم، دیدم که یه نفر داره به هم میگه که بکن بکن، باریکلا سنگر انفرادی رو قشنگ بکن، آماده کن. و وقتی برگشتم که فرمانده لشکر هست. میدونیم که در چارت نظامی فرمانده لشکر در خط دوم جبهه هست، اما عباس کریمی ایشون به جهت شجاعت و اون از خودگذشتگی که داشتن در خط مقدم بودن و به نیروهاشون انگیزه و انرژی میدادن برای اینکه خوب بجنگن، برای اینکه مقاومت بکنن، و وقتی که یه نیروی عادی میبینه که فرمانده لشکرش در کنارش هست، با یک انرژی خیلی خوب کار میکنه و مقاومت میکنه و میجنگه.
بشویی امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. خوبه بدونیم یکی از مواد اصلی در تولید سس روغن، برای همین ما کارخونه نوشپونه رو تأسیس کردیم. بین همه دانه‌های روغنی، دانه‌های آفتابگردان را انتخاب کردیم. در خط تولید با وینترایز کردن روغن آفتابگردان و حذف موم به سس تبرک می‌رسیم. محصولی سلامت محور با حفظ کیفیت مرغوب در اصلی ترین ماده تولید سس، یعنی روغن. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشین. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
شهر آماده.
سلام، اگه میخواین عضو گروه دوام بشین، نگران میزان تخصصتون نباشین. همین که نیمه متخصص هم باشین کافیه. این گروه با داشتن دانش کافی میتونه در شرایط حساس و بهنگام در دقایق اولیه بحران وارد عمل بشه و تا رسیدن گروه های امداد و نجات به بهبود شرایط کمک کنه.
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردی؟
آیا می دانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
به نام خدا، اعظم استادت بنی فاطمه هستم، از گروه دوامیان منطقه 13 محله حافظیه. در یک سفری که بودیم نیمه های شب، ما داشتیم از یه عروسی بر میگشتیم که از شهری به شهر دیگه بریم. در یه جاده‌ای که چراغ نداشت و تاریک بود، یک دفعه ما متوجه شدیم که از طرف سمت روبرومون که جاده دو طرفه بود ماشین 206 با سرعت خیلی زیاد داره میره. ناگهان صدای خیلی وحشتناکی توی جاده پیچید و متوجه شدیم که ماشین 206 با شدت خیلی زیادی به ماشین جلویش برخورد کرد و اون ماشین هم چراغای پشتش خاموش بود. بعد که بررسی کردیم دیدیم هیچ حرکتی از سرنشینان ماشین دیده نمیشه. ما ماشین خودمون رو به آرومی کنار جاده زدیم و پیاده شدیم. داخل ماشین رو نگاه کردیم دیدیم که توی 206 زن و شوهری هستن که یک کودک 1 ساله دارن. خواهر من وقتی که این صحنه رو دید چون بچه خودش هم 1 ساله بود خیلی مضطرب شد و شروع کرد گریه کنه و اونها. من سعی کردم که اول دقت کنم که ببینم از ماشین بنزین نمیره. به آرومی نزدیک ماشین شدم، بچه دیدم که در آغوش مادر یه ناله ضعیفی میکنه. خیلی به آرومی در ماشین رو باز کردم، بچه رو به آرومی که داشت میافتاد روی آسفالت ها گرفتم و کمی دورتر از ماشین قرار دادم، ولی مادر چون هیچ حرکتی نداشت به مادر دست نزدم. مردم دیگه که جمع شده بودن میخواستن مادر رو از ماشین خارج کنن و من به خاطر اینکه احتمال میدادم دچار آسیب نخاعی بشه مانع از این کار شدم و کم کم متوجه شدیم که پدر این خانواده هم به هوش اومده. وقتی که به هوش اومد از ماشین پیاده شد و خیلی سراسیمه بود، متوجه نبود که کجا هستش، چه اتفاقی افتاده. بارومی در گوشه نشوندیمش، خیلی دلداریش دادیم، به آرامش دعوتش کردیم تا موقعیتش رو درک کنه. اولین کارم که کردیم به اورژانس و 110 زنگ زدیم که اونها خیلی زود خودشون رو رسوندن و مادر آسیب دیده رو به آمبولانس منتقل کردن و بردن بیمارستان. بعد از چند روز متوجه شدیم که مادر یه کمای چند روزه رفته بود، بعد به هوش اومد و هر 3 نفر اون خانواده حالشون خوب شد. و من تمام این تجربیاتم و طی دوره‌هایی که توی گروه دوام دیدم به دست آوردم و سعی کردم به خواهرم و خانوادم هم آموزش بدم که در این جور مواقع خونسردی خودشون رو حفظ کنن و بتونن کمک‌های اولیه‌ای که میتونن انجام بدن، اون چه که لازمه که یه مددکار انجام بده نه اینکه یه پزشک انجام بده.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
سلام شنونده های عزیز، آمنه اشتری ماهینی هستم، کارشناس سازمان مدیریت بحران شهر تهران.
شهرونده عزیز و محترم، میدونی که وقتی حادثه رخ میده بهترین کار حفظ آرامش و خونسردیه. شما وقتی آروم و خونسردید اون دانسته های قبلیتون به یادتون میاد و بهترین اقدام رو انجام میدید و اینکه کمترین آسیب رو ببینید. پس حفظ آرامش و خونسردی در هنگام بروز بحران از بهترین کار هاست.
شهر آماده.
همونطور که میدونید در جامعه ما افراد معلول و کمتوان هم داریم، افرادی که بینشون خیلی تونستن موفق بشن. این آدم ها اصطلاحاً میتونیم بگیم که واقعیت ها رو پذیرفتن و احساسات منفی خودشون رو کنار گذاشتن و یک زندگی جدید رو شروع کردن. یک بخش ما داریم به نام فصل 9، دعوت میکنم بشنوید. قطعاً بعد از پایان این بخش با حرفای من موافق خواهید بود.
روایت زندگی رفتن و رفتنه، درست مثل رود. هر جا که سنگی باشه امیدی هم هست و امید که باشه هر روز زندگی میشه. فصل 9. فصل 9. به نام خدا و سلام.
تا حالا شده که در زندگیتون مجموعه ای از هدفها رو تعیین کنین، اما خب به هر دلیلی حساب و کتابتون برای رسیدن به اون هدفها جور در نیاد؟ زندگیه دیگه، گاهی تمام معادلات آدم رو تغییر میده. قصه مهمان امروز برنامه فصل نو رو بشنوید.
غلامرضا عطایی هستم، 35 سال سن دارم، متأهل، یه بچه دارم و شغلم هم حساب داریم. مشکل فیزیکی بدن ما پولیو هست، فلج اطفال. خب معمولا موقعی که انسان یه ضعف جسمی داره احساس میکنه که نسبت به افرادی که از ضعف جسمی برخوردار نیستن یه سری کسر و کمی داره، یعنی قولان خدمت شما هست که مثلا تو زمینه ورزشی نمیتونه مثل اونا بدوه، ولی قابل جبران هست. حالا در بقیه زمینه میشه جبرانش.
همیشه کم و کسری هایی هست، همیشه در زندگی مشکلاتی وجود داره، اما مهم اینه که یه جوری یه راهی برای عبور کردن پیدا کنیم.
مدرسه چما در خانواده روستایی و کشاورز به دنیا اومدیم و خب معمولا کشاورزی سختی های خودشو داره. معمولا در بین کشاورزان فرزندان و خانواده از زمانی که میتونن یک کار رو انجام بدن، حالا مثلا سنش مهم نیست، 7 سال 8 سال 9 سال، به نسبت خودشون کاری که خودشون انجام میدن. افتخار میکنیم که شغل خانواده اون کشاورزی است. الان هم که از کشاورزی فاصله گرفتیم، اگر بتونیم جایگاهی باشه بازم دوست داریم حتی بخشی از اقتصاد خودمونمون از کشاورزی تامین کنیم. مثلا تولید قارچ چه اشکالی داره؟ هم یک کاری داشته باشه، هم به قول معروف سهمی در تولید داشته باشه. خب معمولا توی روستا امکانات کمتره. ما فاصله بین مدرسه راهنماییمون تا محل زندگیمون 3 کیلومتر بوده که روزی یک دو بار تیه طریق می‌کردیم. بعد فاصله بین دبیرستان 9 کیلومتر که اکثر شما پیاده می‌رفتید. مشکل هست، منتها باید آدم تحملش کنه. با توجه به رعایت مشکلات هست که آدم رشد نمو پیدا میکنه. بعد از گرفتن دیپلم تا رفتن به دانشگاه بین فاصله زمانی 5 ساله من داشتم. خدمت شما عرض شود که شرایط زندگی به گونه‌ای بود که ما باید ادامه تحصیل میدادیم. بعد از دیپلم من فوق دیپلم گرفتم، بعد وارد دانشگاه شدم، لیسانس گرفتیم، الانم امتحان آزمون ارشد دادیم که ان شاء الله بتونیم موفق بشیم.
من به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر نگاه نکن. شیرین ترین ثانیه ها میرن و تکرار نمیشن، لوح سفید عمر تو با تلخی و سیاه نکن، لوح سفید عمر تو با تلخی و سیاه نکن.
فاصله ای اگه باشه میشه که اون رو پر کرد، همونطور که فاصله که بین داشته ها و خواسته ها رو باید با همت و تلاش پر کرد. فصل نو
تازه ای مثل عطر گل، مهربونی مثل نسیم، پر از خنین قدمات، این قد پا به پا نکن، یه گوش زندونی شده پرنده خیال تو، خوشبختی تو نگاهته، تکیه به قصه ها نکن. دنیا کتاب قصه نیست، وقتش باورش کنی. هستی همیشه با توه، زندگی رو رها نکن. دنیا کتاب قصه نیست، وقتش باورش کنی. هستی همیشه با توه، زندگی رو رها نکن. زندگی رو رها نکن.
من جاودان هستم. در خصوص آقای عطایی که از همکارای مرکز علمی کاربردی رد هستن، این نکته که خیلی بارزه، تلاش و انگیزه که ایشون درونشون هست برای پیشرفت، اون چیزی که واقعا خیلی مشهوده و شما با چند جلسه یا چند روز کار کردن با ایشون اینو کاملا احساس میکنید. یه انگیزه درونی برای پیشرفت وجود داره که من مطمئنم در سالهای نچندان دور ایشون به یه جایگاه بالاتری خواهد رسید.
ازدواج یه پدیده حسنه هست، همونطور که پیامبر بزرگ اسلام فرمودن ازدواج سنت من است. خب معمولا ازدواج واسه معلولی یه مقداری با افراد عادی فرق میکنه، سخته. من اول احساس میکنم که اگر خواستگاری برم شاید به این راحتی به ما جواب مثبت ندن به خاطر معلولیت. خب مثل بقیه ما رفتیم خواستگاری و پسندیدن و ما پسندیدیم. خواستن توانستن است. من فکر کنم سومین جمله‌ای که به خانمم گفتم این که من پام مشکله. صادقانه. حالا ایشون یا میپذیرفت یا نمیپذیرفت. الان پیش وجدان خودم راحتم. اون زمانم دروغ میگفتم. خدا من لطف کرد. نگفتیم. الانم الحمدلله تو زندگی مشکلی نداره. ایشون هم گفتم برای من چیزی دیگه ملاکه. مثل صداقت. مثل اعتماد. مثل اینکه انسان با هم بگه یا علی. رفتیم جلو، خداوند هم لطف کرد، تونستیم یک سال بعد ازدواج کنیم. الحمدلله رب العالمین، زندگی اونم راضی هستیم، خدا رو شکر. حاصل ازدواج اونم یه فرزند بزرگواری هست به نام امیرعلی.
نمیشه بدون انگیزه قدم از قدم برداشت. نمیشه. اصلا نشدنیه. انگیزه که باشه زندگی جون میگیره. جوری که پر از عشق و عشق میشه.
سال 74-75 بود که اومدیم اینجا و به قول معروف پذیرش شدیم واسه ادامه تحصیل. دورای اون زمان مشتمانشنگاه رد دانشگاه علمی کاربردی نداشت. ما دورای مختلف رو اینجا پاس کردیم. توسط مسئول آموزش اینجا پیشنهاد شد که ما کار حسابداری رو به قول معروف دوره حسابداری رو پاس کنیم. ذهنیتی در مورد حسابداری نداشتیم و اینجایی که فکر میکردیم حسابداری درس ریاضی داره، فرمول اینا داره، فکر میکردیم زیاد خوشمون نمیاد از حسابداری، از ریاضی هستن. اصلا با اومدن و شرکت در کلاس حسابداری نظرمون 100% عوض شد. دورهای سازمان فنی حرفه‌ای حسابداری رو اینجا پاس کردیم. خوشبختانه من تونستم بعد فوق دیپلم بگیرم، لیسانس رو بگیرم. بعد الانم دوست دارم که ادامه بدم در مقاطع بالاتر در رشته حسابداری، چون فکر میکنم که رشته‌ای است که دوستش دارم. حتی اگر مثلا تا 2 صبح مشغول کار باشم احساس خستگی نمیکنم. پس سعی میکنم با لطف خدا ادامه بدم تا موفق باشم.
تو زندگی اصل چیه؟ واقعا چطوری میشه به یه جایی رسید که از زندگیمون راضی باشیم؟
آدم نباید از مشکلات فرار کنه، باید باشون مبارزه کنه. انسان به نظر من میتونه با توجه به غلبه بر مشکلات، پیدا کردن راه حل، به پیشرفت برسه. معمولا هر کسی واسه آینه خودش یه سری برنامه های خاص خودشو داره. موفقیت و پیشرفت نیاز به برنامه ریزی، مشاوره و استمرار برنامه خاصی داره. اگر ما نتونیم یه برنامه ریزی خاصی داشته باشیم، شاید به اون چیزی که میخوایم نرسیم. خب ما مثل بقیه افراد تو دبیرستان دلمون میخواست که تحصیلات عالی داشته باشیم. من خیلی دوست داشتم معلم بشم و بتونم یه دوره هم حداقل مثلا تحصیلات در قسمت مثلا حوزوی یا عربی برای پیشرفت خودم، شخص خودم داشته باشم، تا حالا بتونم به قول معروف در زمینه مسائل دینی آدم پیشرفت داشته باشه. ولی شرایط پیش نیومد، شاید هم ما نتونستیم اون فکری که می‌خواستیم برسیم. ولی مشاوره خاصی استفاده کردیم، تونستیم شغل حسابداری رو انتخاب کنیم واسه پیشرفت و جایگاهی در کار مالی و حسابداری. خب تحصیلات عالی لازمه، تجارب خاصی لازمه، شرکت‌های خاصی آدم باید کار بکنه تا به یه جایگاهی برسه. انسان با تلاش خودش رو بکنه، لطف خودم شامل حال انسان میشه، بالاخره به جایگاهی میرسه.
از ظاهر تا باطن هر چیزی فاصله هاست. گاهی ظاهر زندگی فقط همین سختی ها رو نشون میده، اما باطن زندگی از امیدی میگه که میتونه این سختی ها رو پس بزنه. قهرمان زندگی خودمون باشیم با همین امیدی که در قلب هممون هست و میگه که انسان یعنی تلاش و تلاش و تلاش. خدا نگهدار.
تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی. سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه.
فصل 9.
دستای بارونی تو کبیر رو دریا میکنه، شبا رو چشم روشنه راهی فردا میکنه. تایی شکوفه سحر، ستاره روشن ما، با تو شنیدنی میشه ترانه بودن ما.
خب ساعت 12:52 از اینجا هم سعادت آباد رادیو تهران. غافل نشیم از خانم گیلی عزیز، بریم یه گزارش دیگه ازشون بشنویم.
سپاسگزارم از همکارانم که فرصتی رو در اختیار من قرار دادن گفتگو گزارش رو تقدیم شما بکنیم. در کنار آبشار زیبا در پارک اندیشه، در هوای دلانگیز پاییزی بگیم، زمستونی بگیم، ما پاییز تموم شد، زمستون بابا اینقدر برف و بارون ندیدیم، هنوز می‌تونیم تو پاییزی. بریم راجع به بازی‌های دوران کودکی صحبت کنیم. از بازی‌های دوران گذشته برسیم تا به نسل امروز و دنیای مدرن تا ببینیم چه خبر. آقا سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
زنده باشی. حدودا چند سالتونه؟
58 سال.
و خانواده چند نفر هستین؟
4 نفر.
نوه هم دارین؟
یه دختر کوچولو.
دختر کوچولو چند سالشه؟
6 سالشه.
خیلی شیرینه نه؟
بله.
نقل و نواد.
نوکرشم.
زنده باشین. از بازی های نسل شما رو خواهم بپرسم چه خبر ها؟
والا ما الک دولک بازی میکردیم، ارزم حضور شما که دوچرخه بازی میکردیم، هفت سنگ بازی میکردیم، گردو بازی میکردیم، تیله بازی میکردیم، همینا دیگه.
یه بازی هست به نام گلیا پوچ که حالا نمیدونم نسل الان اصلا استقبال میکنه از این گلیا پوچ. میگن چه بازی بوده شما میکردیم؟
در گرمی ما همین چیزا بود دیگه دخترم.
عمو زنجیر با
اونم همینجور. بعد
الان در این کلاس های مادر و کودک اینا من خودم خبر دارم که خیلی استفاده میشه از این ریتم و شعر عمو زنجیر باف، و در واقع اون نمایشی که داشتیم از قدیم بوده الان هم هست. حالا این حداقل به قوت خودش باقیه.
بله بله، خیلی هم ارزشمند و خوبه.
بنده باشین. آقا بازی قدیم بهتر بود یا بازی الان؟
والا هر کسی یه نظریه داره، ولی به نظر من قدیمی‌ها بهتر بود.
چرا؟
چون در اصلت بیریاتر بودم، با محبتتر بودن، زندگی ها ساده تر بود، با هم دیگه دوست، اول و وسط آخر همه با هم دوست بودن. ولی الان متاسفانه بازی های جوری شده، متاسفانه دلخوری پیش میاد، مشکلات پیش میاد، اون که فقیرتره نمیتونه از اون بازی های خوب بکنه. در صورت مشکلات هست دیگه، ما باید کمک بکنیم نسل جوان رو.
به نظر شما چه بازی هایی برای بچه ها مناسبه؟
بازی های فکری که بتونه به فکر بچه ها، خصوصا دختر خانم ها، به اصطلاح کمک بکنه. از نظر من بازی هایی که بی خطر باشه و فکر رو باز بکنه، همین بازی فکری که الان در مهد کودک ها دارن آموزش میدن، در فرهنگ سراها آموزش میدن، این ارزشمنده. خوبه.
فرزند شما دختر هست یا پسر؟
فرزند عزیز دلبند من، 3 دختر با سواد دارم، دختر بزرگم فوق لیسانس، دختر دومم لیسانس داره کارگردانی میخونه، دختر سومم خانه‌داره، تحصیل کرده ولی ازدواج کرده و خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم.
خدا شکر. بفرمایید که دختر شما و داماد شما چقدر برای بازی نوه شما وقت میذارن؟
تقریبا بندگان خدا گرفتار کار هستن، ولی روزهایی که فراغت ایجاد میشه مثل پنجشنبه جمعه کار میکنن، ولی من خودم و همسرم سعی و تلاشمون در این جهت هست که این دختر گلمون رو هم درست تربیت بکنیم، هم در واقع کمک پدر و مادرش باشیم. وظیفه خودم میدونم که این عزیز دلبندم رو، به قول ما قدیمی ها میگن که دختر عزیزه ولی نوه عزیزتر از دختره، مغز بادومه.
بعضی از پدر و مادرها در مقابل بازی بچه‌هاشون عکس‌العمل‌های نامناسب نشون میدن، مثلا اگر که فرزندشون داره بازی میکنه و آب میریزه زمین، کلی داد و هوار را میندازن که چرا این آب ریختی رو زمین، چرا ریختی رو فرش و اینها. اینا به نظر شما عکس‌العمل‌های مناسبی هست یا نه جور دیگری باید برخورد کرد؟
نه، باید با بچه‌ها مثل خودشون بشون. اکثر علما، اکثر دانشمندان روز که به روز هستن میگن ما باید با بچه‌ها مثل خودشون باشیم. یعنی چی؟ من این که امروز پدر بزرگ این آوا خانم عزیز هستم که عاشقشم، ایشالله که همیشه همه عزیزان سلامت باشن، ایشون هم خدا بر من نگه داره، من همواره میرم با ایشون به اصطلاح بازی میکنم، انواع بازی هایی که بی ضرره. همین الان مثلا با هم میریم پارک، با هم میریم سینما، هر جا که ایشون مناسب باشه با هم میریم شهر بازی، بعدم که میام سرمو کلا میذارم یه پاسام براش میخرم.
در نهایت یه خاطره برای ما بگید از بازی های دوران کودکی تو.
در صورت زمان خاطره بسیار زیبایی دارم، با داداشم بازی میکردیم، من هر موقع ایشون رو میبردم گریه میکرد، شروع میکرد داد و فریاد کردن، جر زدن، ولی چون من از ایشون بزرگتر بودم میبوسیدمش، میگفتم اشکالی نداره تو بردی، و بسیار ارزشمند بود. حالا ما نازیاباد بودیم اون موقع، الان اومدیم سرخندان، 40 سال تو سرخندانیم، برای من ارزشمند بود کنار برادرم و دوستان و هم محلی ها، خیلی خوب بود، خاطرات بسیار زیبایی بود. الانم دارم با نوام این کار انجام میدم و من مخالفم با پدر مادرهای عزیزی که نمیتونن مشکلات خودشون رو باید برن، زشته، بده، پدر یا مادر بارا حوصلت ندارم، این حرفا زشته. من نوام هر موقع خدای ناکرده پدرش یا مادرش بخوام بهش بی احترامی کنن، با شدت با اونا برخورد میکنم، چون اینها گلهای بهشت هستن، ما وظیفه انسانیمون هست این امانتهای الهی رو درست تربیت کنیم که به درد آینده کشور بخورن.
زنده باشین، سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم و موفق باشین انشالله برای همیشه.
شکرم و سپاس از شما شنوندگان که ما رو همراهی کردید. اگر فرصتی بود گفته گزارش دیگر رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار.
منم تشکر میکنم از شما خانم گیلی و این پدر بزرگوار، انشالله که نواهاشون زنده باشن، حال دلشون هم خوش باشه. اما پیامکاتون و تلفن‌هایی رو که زدید از شما تشکر میکنیم. 2265 2465 2265 2466 شماره مردمی ما بود. 3094 هم پیامکاتون، اگه فرصت بشه من پیامکای شما رو میخونم، چون قراره با خانم دکتر صفای مقدم صحبت کنیم، هم در خصوص پیامکا و تلفن های شما، هم موضوع امروز برنامه ما. آقای داداشی از مالی گفتن که خانم کشاورز، من یه پسر دارم خیلی دوست داشتنیه و خیلی هم دوستش دارم، از برنامه ما هم تشکر کردن، چقدر خوبه که این حسو به بچه‌تون دارید.